سلام دوستان، وقتتون بخیر. سومین اپیزود رو از مجموعه رؤیا که توش به کتاب یونگ شناسی کاربردی میپردازیم رو گوش میکنید و ما در این مجموعه اپیزودها از کتاب یونگ شناسی کاربردی استفاده میکنیم، نوشته ی رابین رابرتسون، ترجمه ی ساره سرگلزایی و از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. حدوداً 20 اپیزود اول رو، یعنی نزدیک 10 تاش رو خیلی مستقیم بود، 10 تای بعدی 20 تا رو ما هول و هوش این کتاب گشتیم. من الان دوباره اومدم سراغش که کتاب رو به یه جاهایی برسونیم و حتی تمومش کنیم که بعدن اگر صحبت‌های پیرامون روانشناسی یونگ شد یک دانش بالاتری داشته باشیم، یک درک بهتری داشته باشیم. از صفحه 64 میخونیم تا صفحه 64 در اپیزود پیشین خوندیم. کار با رؤیاهایتان. هیچ یک از شک گرایان و منتقدان هنوز نتوانستند باعث شوند که من رؤیاها را رویدادهایی بی اهمیت بدانم. اغلب رؤیاها بی معنی به نظر می آیند، ولی واضح است که ما هوش و ذکاوتی نداریم که پیام رازآمیز آنها را درک کنیم. در واقع یه جورایی یونگ به فهم شهودی و خب اون زمانها هم گاردهایی جلوی این قضیه بود مثل الان که هست. حالا شاید بگیم که اون زمانها چون اول داستان بود خیلی جلوش بیشتر گارد بود جلوی فهم رؤیا و تعبیر رؤیا. این که مال فالگیرا و طالع‌بینا از آخر شماها چرا اومدین سراغش؟ جلوتر یک پاراگراف هستش که من اینجا نوشتم رؤیاهای سریالی. رؤیاهایتان را ارج نهید، اینا رو رابین رابرتسون داره میگه. رؤیاهایتان را ارج نهید، اهمیت ثبت و مرور آنها خیلی بیشتر از اهمیت درک مفهوم آنهاست. میبینید میگه مهمه که ثبتش بکنیم. رؤیاها سرشار از مفاهیمی هستند که احتمال کمی وجود دارد بتوانید همه آنها را از یک رؤیا بیرون بکشید، چون رؤیاها از ناخودآگاه می آیند، چون این نتیجه اجتناب ناپذیر است. یه جایی توی درس گفتارهای آقای دکتر پروا اشاره می کنه به فروید، اشاره می کنه و اینکه انگار یه جوری به نظر روانکاو یا روان تحلیلگر یا کسی که کار تحلیل رؤیا و تعبیرش رو به عهده داره مثل یک کاراگاهی هستش. رؤیا میاد مثل یک مجرمی، مثل یک دزدی، مثل یک جنایتکاری توی این فیلم ها میاد یه سری چیزها رو عوض میکنه، میاد یه سری چیزها رو تغییر میده که پیام مستقیم شنیده نشه و یعنی فهمیده نشه و دزد گیر نیفته. اینها چرا این سانسور چی ها اتفاق میفته؟ فروید معتقد بودش که این سانسور کردن ها به خاطر این بود که ما بتونیم به خوابمون ادامه بدیم و از خواب نپریم، بیدار نشیم. اگه یه چیزی یهویی به آگاهی در بیاد در رؤیا، این اون زمانیه که یهویی از خواب میپری، یعنی میتونه یکی از دلایلش این باشه، نه که همیشه اینه، یهویی از خواب میپری و کابوس عجیبی ندیدی، ولی میدونی انگار اتفاق هولناکی افتاده، انگار خواب عجیبی دیدی، انگار مثلا نه که خواب یه چیز ترسناک دیده باشی، ولی این کابوس عمل میکنه و تو خیلی مضطرب از خواب بیدار میشی، انگار یک اضطرابی به آگاهی در اومده. هر رؤیا موادی را ارائه می دهد که می توانید خودآگاهانه از آنها آگاهی داشته باشید. موادی که در مرز خودآگاهی هستند و نیز موادی که آنقدر دور از خودآگاه هستند که ممکن است هرگز دلیل حضور آنها در رؤیا را متوجه نشوید. یعنی خیلی وقتها ممکنه حتی روانکاو شما، روان تحلیلگر شما، یا مثلا ما در جلسات کوچینگ تحلیلیمون یک رویایی رو بخوایم کشف رمز بکنیم، ولی یهوی در جلسه بعد میاد و اون کشف رمز خودش رو نشون میده. انگار در این جلسه رؤیا و ناخودآگاه میخواسته پنهان بمونه و ما تا یه جایی بیشتر انگار نتونستیم شکار بکنیم، حقیقت رو از دلش بیاریم بیرون. بنابراین بایستی زمان داد، حتی جلسات زیادی و هیت سلسله تداعی‌ها که اتفاق میفته میفهمی اوه، این رؤیایی که من 4 جلسه پیش تعریفش کردم یه همچین معنایی داره. هر فرد یا موضوعی در رؤیا ممکن است بیانگر همان فرد یا موضوع واقعی باشد و یا به عنوان نماد بعضی ویژگی‌های شخصیتی خودتان باشد. یعنی هم میتونه واقعا اون آدمه باشه، درگیری که مثلا باش داری، مشکلی که باش داری، و بخشی از خودت که داره دیسپلیسمنت میشه، جا به جایی صورت میگیره و یه نفر دیگه جای بخشی از شخصیت تو، بخشی از شخصیت خودت رو فرافکن کردی در بیداری به یه نفر دیگه و گفتی که تو اینجوری هستی، اون اونجوریه، و بعد رؤیا باهات صادقانه رفتار میکنه. خیلی رؤیا خیلی 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 صادقه، خیلی رو راسته، خیلی دروغ نمیگه. انگار یه جایی درسته که میخواد مخفی کاری انگار بکنه، ولی اون جاهایی که میفهمیش حقیقت ماجراست و تو یه شخصیت دیگه ای رو میبینی. و سوال اینه دیگه که چرا اون شخصیت، اون پرسونالیتی، اون آدم، اون آدمه رو به عنوان بخشی از شخصیت خود دیدی؟ انگار یه کرکتری در تو زندگی میکنه. ولی هنگام کار بر روی رؤیاهایتان معمولاً باید دومی را در نظر داشته باشید. یعنی دومی که یکی دیگر رو می‌بینی و یک بخشی از ویژگی‌های شخصیتی خودته، بخشی به عنوان نماد بعضی ویژگی‌های شخصیتی خودتان، دومی را بایستی در نظر داشته باشید. چون رؤیاها به روشی نمادین صحبت می‌کنند. هنگامی که زیاد با رؤیاها سر و کار داشته باشید، وقتی با رؤیای جدیدی مواجه می‌شوید، اکثراً می‌توانید بفهمید که آن رؤیا درباره مسائل عینی است یا اینکه به زبانی نمادین صحبت می‌کند. هرچی هم بیشتر با رؤیاهاتون کار بکنید، که رابرت جانسون و فکر میکنم اصلا یونگیان ها یه اصطلاح، الان دقیق خاطرم نیست، ولی رابرت جانسون اصلا اسم کتابش کار درونی بود یا اینر ورک، که فکر میکنم آره یونگ هم بهش اشاره میکنه، هرچی بیشتر کار درونی انجام بدی میفهمی اون تو چه خبره. هرچی بیشتر رؤیاهات رو ببینی، رؤیاها با تو راحت تر انگار حرف میزنن، راحت تر میان یه چیزایی رو در میون میذارن. در ادامه، برای قضاوت درباره رؤیاها به احساساتتان اعتماد کنید. اجازه ندهید که ذهن منطقیتان شما را وادار به قضاوتی کنند که برخلاف احساساتتان است. اینجا نوشتم معمولاً این کار را نمیشه کرد. اینکه چی؟ اینکه یعنی اگر یه خورده منطقت رو هم پرورش داده باشی، اینجاست که پرسفون تایپ ها و حادث تایپ ها خیلی با ناخودآگاه نزدیکن، یا حتی پوزیدون تایپ ها که دسترسی احساسیشون بیشتره. شاید برای یک آپولو یا یک زئوس خیلی سخت باشه فهمیدن این داستان، ولی یک هرمس خوب میتونه پیدا بکنه. ولی احتمال داره که ذهن منطقیت بیاد تو کار، معمولا میاد. حالا اینجا گفته که اجازه ندهید، ولی معمولا دست به کار ذهن منطقی ما. داشتن واژه‌نامه‌ای که در آن معنای ریشه‌ای کلمه، موضوع یا فعالیت موجود در رؤیایتان را جستجو کنید مفید است. این به مفهوم نقض آن چیزی نیست که درباره اعتماد به احساسات به جای افکار برای تعبیر رؤیا بیان کردم. یعنی انگار تو یک روند منطقی و لاجیکالی انگار داری اینجا درست میکنی. یه دیکشنری رؤیا، باز اینجا نوشتم دیکشنری رؤیا رو به زور نمیشه این کار رو کرد، به زور نمیشه، یعنی یه سری مفاهیم رو از دل رؤیا بیرون کشید. آروم آروم میفهمی که اوه فلان چیز در رؤیای من معمولاً این مفهوم رو داره، مثلا دیدن کفش ماشین. آروم آروم نماد پردازی میشه، یعنی رؤیای تو با زبون خودت باهات حرف میزنه. وقتی که رمز و رموزش رو واشکافی میکنی با زبون خودت حرف میزنی. معمولاً افرادی که ایگوی خیلی گنده‌ای دارن و دسترسی به ناخودآگاه و احساساتشون رو سعی میکنن اصلا نداشته باشن، برای اونها میتونه کار سختی باشه. البته اصلا اونها احتمالاً اصلا دنبال روانشناسی که اصلا نرن، اصلا روانشناسی که ولش کن، چی میگن اینا احتمالاً خیلی سخت باشه که این آدمها برن پیش درمانگر یا روان درمانگر یا روانکاو، که نمیدونم اصلا برن یا نه. ولی اتفاقات زندگی ما رو میکشه پایین. اتفاقات زندگی ما رو میبره حادث، میبره، یعنی نری هم میاد میبرتت. حتی اونی که فکر میکنه با این ایگوی خیلی گندهی که پردازش کرده، من مدرک این دارم، انقدر پول در میارم، من، حتی اونم یه موقع دعوت میشه. امیدوارم روزی دعوت بشه که واقعا بشه راحت کاری کرد. این به مفهوم نقض آن چیزی نیست که درباره اعتماد به احساسات به جای افکار برای تعبیر رؤیا بیان کردم. شما به دنبال یک تعریف واحد از نماد رؤیایتان نیستید، بلکه به دنبال رشد تاریخی آن نماد هستید. کلمات نمادهای صحیحی هستند و همه تاریخ را در خود حمل می کنند. اگر چون این چیزی عجیب به نظر می رسد، فقط مدتی آن را امتحان کنید و ببینید آیا بارها مفهوم رؤیایی که به نظر غیر قابل توضیح بود آشکار نمی شود. یعنی یه جورای هیستوری فردی خودت رو در میاری و رؤیاهای تو چه تاریخچه‌ای دارن. من اینطور برداشت کردم از اینجا، رؤیاهای تو چه تاریخچه‌ای دارن. اینم بگم در مورد اون ایگوه، همه ماهای زمانهای ایگومون خیلی باد میکنه. یه زمانی هم دوچار کاستی و کمبود باد ایگو میشیم. رابرت جانسون میگه وقتایی که خیلی میری بالا، اگه خیلی بری بالا فکر کنی خبریه، تو پادشاه عالمی، بعد موقعی که میای پایین بد جور میای پایین، چون میخواد به تعادل برسه. برای همین وقتایی که اگر خیلی جو گرفت که ما خیلی خبری هستیم، یه آگاهی به خودتون بدید، یه مچ خودتون رو بگیرید، چون بعدن ممکنه که عجیب بیای پایین و اصلا خودت رو اونطور که هستی اصلا قبول نداشته باشی، یعنی تو یک عدم اعتماد به نفس عجیبی قرار میگیری. اولین باری که یک رؤیا ظاهر می شود، ممکن است به نظر سطحی، پیش و پا افتاده و تکراری باشد. بار دومی که آن رؤیا را می بینید، ممکن است یک ماه بعد یا حتی 40 سال بعد باشد، ولی از لحاظ وجودی همان رؤیاست. گفتم یونگیان ها، نمیدونم تو اپیزودهای پیشین گفتم یا نه، به رؤیاهای سریالی باور داشتن. انگار یک سریالی رو داره رؤیا برای ما داره نمایش میده و به ما نشون میده. یعنی رؤیا یه چیزی میگه، نمیشنوی یا میشنوی، دوباره بعدن یه چند هفته بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد دوباره میاد انگار یه چیزی میگه. اینجاست که یادداشت کردن رؤیا به این میرسه که اوه اینجا این مفهوم اینطوری نشون داده شد، و کمک میکنه به اینکه زبان ناخودآگاهت رو بتونی متوجه بشی. هنگامی که این فرایند ادامه یابد، ممکن است آن رؤیا آنقدر کوتاه باشد که بتوان مضمون آن را در یک یادداشت کوتاه انتقال داد. انگار بین رؤیابین و پیام رمزآلود رؤیا شکافی وجود دارد. چهره و صدایی ظاهر می شود و سپس همه چیز تاریک می شود. تقریبا غیر ممکن است که چنین رؤیایی را با زبان بیان کنیم. این رؤیا مانند تصاویر رمزی مصر باستان است. خیلی جالبه لکان اونجایی که یعنی حالا نگه لکان دقیقا اینو گفته باشه، ولی به یه همچین چیزی لکان میگه امر واقع. یعنی یه چیزی دیدی نمیتونی تعریفش کنی، دیدی یا الان میتونی تصورش کنی ولی به کلمه در نمیاد، به کلمه در نمیاد. این همون امر واقع هستش، یعنی یکی از تعاریف امر واقع. یه جورایی آیین‌های مذهبی، آیین‌های مکاتب مختلف راهی بودند برای انسان 7000 ساله، 10000 ساله، 12000 ساله پیشین برای ارتباط با ناآگاهش. اینطوری بوده که گاهی اوقات مناسک عرفانی، مناسک دینی راهی بودند برای درمان انسان‌ها. خب مثلا قبل از به وجود اومدن روان پزشکی یا روانشناسی یا حتی فیلسوف های از نیچه به این ور که در مورد انسان حرف زدن، شوپنهاور و این فلاسفه، قبلش آدم ها چی کار می کردن؟ قبلش یه جور خاصی روان خودشون رو در سلامت نگه می داشتن دیگه. حالا یکیش رو در اون اپیزود عجیب خانه دیوی هم چیزی بود، اسمش عجیب بود، که با داستان آدم ها این کار رو می کردن. داستان شبا برای هم دیگه تعریف می کردن. اون اپیزودی که در مورد نور و تاریکی صحبت کردم، اپیزود کافه ایه. مثلا دکتر هنری رید، یکی از پژوهشگران پیشگام در زمینه رؤیا، تحقیقی درباره رؤیای کفش انجام داد. او متوجه شد که چنین رؤیاهایی اغلب در مقاطع حساس گذار در زندگی فرد رخ می‌دهند. هنگامی که باید مرکز ثقل خود، یعنی جایگاه اصلی خود در زندگی را دوباره بررسی کنیم، یعنی کفش‌های ما نقطه اتصال ما به زمین و بنابراین نقطه ثقل ما هستند. اگر چنین تعبیری استعاره‌ای مضحک به نظر می آید، وقتی رؤیای کفش می بینید آن را امتحان کنید. اینجا نوشتم که شاید اینطوری باشه، شاید. یعنی اینکه رؤیای کفش رو این آدم بررسی کرده، شاید اینطوری باشه برای هر کس. این فقط یک مثال است. تصور نکنید که می توانید به وسیله آن معنای یک سمبول را به طور مختصر و مفید درک کنید. به یاد آورید که یونگ دریافته بود که رؤیاها اغلب مواقع مضامین اسطوره شناختی را تکرار می کنند. اگر یکی از عناصر رؤیایتان شما را به یاد یک اسطوره یا یک افسانه می اندازد، آن اسطوره را مطالعه کنید و ببینید که آیا به روشن شدن مفهوم رؤیایتان کمک می کند؟ این در واقع حضور آرکتایپ ها در رویاست. اینجاست که افسانه های شخصی اون جایی که زندگی میکنی، اون منطقه‌ای که هستی، چه افسانه هایی دارن، چه داستان های محلی دارن، از دیوها و از پریان، از اجنه و اینها رو بشنوید و بررسیش کنید. اینها شاید مهم باشن برای شما، هرچند الان هممون انگار در مدرنیته هستیم، ولی به قول یونگ یک کهن الگو، یک کهن دیرینه، یک چیزای کهنی در ما جریان داره. کارل ویتکر، خانواده درمانگر معروف، هنگام کار با بیماران جدید از این کارکرد ناخودآگاه استفاده کرد. یکی از ابزارهای مورد علاقه او این بود که در مقابل یک خانواده بنشیند و افسانه های شکست خوردگان را برای آنها انتخاب و آن را بازسازی کند. ابتدا اعضای خانواده فکر می کردند داستانی قدیمی را می شنوند، ولی هنگامی که ویتکر صحبت می کرد همه چیز تا حدودی پیچیده تر می شد. ویتکر به ناخودآگاهش اعتماد می کرد تا افسانه مناسبی را انتخاب کند و آن را بازسازی کند تا متناسب با شرایط شود. اینجا مفهوم حضور ناخودآگاه آنالیست در جلسه. یونگ و یونگیان‌ها به این باور داشتند. من هم این رو در واقع بهش رسیدم، یعنی به تجربه هم آن را دیدم. یعنی در کار با مراجعین تو خواهی دید که ناخودآگاه تو رو یه جایی میبره که اون جایی هست که جلسه بایستی بره. البته نیاز به یک هوشمندی و ذکاوت و آگاه بودن در لحظه داره که حواست باشه که این آیا اون ناخودآگاه حسیه دیگه، یعنی وقتی تو روانکاوی شده باشی ناخودآگاه خودت رو پیدا کردی چه خبره و الان چه پیامی داره، الان این رو استفاده بکنم یا استفاده نکنم. همیشه آنچه آشکار می شد داستان زندگی خانواده‌ای بود که تحت درمان او بودند، اگرچه آنقدر در استعاره پنهان بود که تأثیرش بر آنها بیشتر ناخودآگاه بود تا اینکه خودآگاه باشد. یعنی ناخودآگاه آنالیسته بهش کمک می کرده که جلسه رو ببره اونجایی که باید. ببینید، حتی این رو اگر شروع به کار بکنید خواهید دید و اعتماد بکنید به ناخودآگاهتون و خوب کشفش کرده باشید، یهوی رؤیایی میبینین، رؤیا برای آنالیزان توه. آنالیزانت میاد تو جلسه، تو میگی که یه رؤیایی بود اینجوری اینجوری، یهوی برمیگرده میگه که چقدر جالب، میخواستم ازتون بپرسم یه خواب جدیدی ندیدید؟ یعنی خواب تو چه ربطی به اون مراجعه داره و این اتفاق میفته؟ یا اینکه صحبت از یک کتاب میکنی یهویی و اون مراجعه، اینم پیوند دو ناخودآگاه میخواد را، یعنی پیوند ناخودآگاه آنالیست با آنالیزان پیوند بخوره با هم دیگه. از یک کتابی حرف میزنی، مراجعت میگه که میخواستم بپرسم کتاب جدیدی نخوندید؟ اصلا شاید تا حالا اصلا همچین بحثی مطرح نبوده در جلسات. اینا اتفاقات ناخودآگاهی هستش که خود جلسه، به قول با روانکاوم حرف می زدم، گویی یه نفر سومی تو اتاق هست داره اون هدایت میکنه ماجرا رو. خیلی عجیبه. اینجا نوشتم که برای همین روانکاوی شدن و تحلیل شدن آنالیست مهمه تا به ناخودآگاهش آشنا باشه. وقتی احساس میکنید رؤیایی مهم است، به خودتان اعتماد کنید. اگر رؤیایی مهم به نظر میرسد، معمولا همین گونه است. با این حال متضاد آن خیلی واضح نیست. گاهی اوقات رؤیایی خیلی مهم بی اهمیت به نظر میرسد، چون شما هنوز نمیخواهید با مسئله‌ای که در رؤیا دیده اید روبرو شوید. اینجا نوشتم رؤیاها راهنمای بیداری ما هستند. یعنی انگار رؤیاهای منوال یک کاتالوگی هستند که انگار تو در بیداری باید چیکار بکنی. البته این رو خیلی راحت نمیشه بهش رسیدا، ولی در طول زمان میبینی که رؤیاها دارن هدایتت میکنن، رؤیاها انگار دارن تو رو پیش میبرن. در چنین مواردی به خودتان زمان بدهید و تا زمانی که با آن مسئله احساس راحتی نمی کنید، خودتان را وادار به مواجهه با آن نکنید. پس مهمه وقتی برو سراغش که احساست بهت میگه درسته، برو سراغش، با فشار چیزی با فشار درست نمیشه در حوزه ناخودآگاه. یعنی بایستی بیاد، بایستی تجربه بشه، بایستی آگاهی در بیاد. اینم دلیلیه که توی روانکاوی، تو کار آنالیز فشار نمیذاریم، بذاریم گوشه رینگ بودو این چیه بگو ببینم، گوبس 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 دوبس دوبس، این کارو نمی کنیم، میذاریم طرف احساس راحتی بکنه تا آن زمان که وقتش هست به آگاهی در بیاد اون بخشهایی از ضمیر ناخودآگاه که بایستی در بیاد. و الان برای خودم این سوال دوباره اومد و فکر میکنم جوابش هم تا امروز برای من این باشه: آیا همه ناخودآگاه را کشف خواهیم کرد؟ احتمالاً تا پایان عمر، احتمالاً نه، ولی اون بخشهایی که شاید به کار دنیای بیداری بیاد، به آگاه شدنمون کمک بکنه، به اون بینشه که دنبالش هستیم کمک بکنه بخوره، به اون بینشه میرسیم. در مورد بینشم خیلی تو اپیزودها صحبت کردم. اون بینشه میخواد اتفاق بیفته و اون بینشه روی خواهد داد و بعد دستت میاد. حالا دیگه یه چیزی از ناخودآگاهت میاد بالا، حتی جلسات دیگه تموم شده، ترمینیت شده جلسات، و تو خودت دیگه بینش داری و متوجه میشی که اوه این اینه. یه موقعی برخی آدم ها خیلی بیشتر، مثلا 20 سال جلساتشون رو طول میدن یا ادامه میدن، چون دیگه یه جایی به بعد خیلی یه عشقی انگار تو رو پیش میبره، یک علاقه به جلسات تو رو پیش میبره و تو لذت میبری از این یک ساعتی که در هفته اینجا هستی، خیلی لذت میبری و دوست داری این لذت ادامه پیدا بکنه. و دیگه بیشتر از این در موردش چیزی نمیگم. خب فکر میکنم تا همینجا کافیه، حدود یک صفحه دو صفحه مونده از رؤیا، اونو میذاریم برای اپیزود بعد. فعلا خداحافظی میکنم با اتون، ولی قبلش موسیقی ها رو در یک کانالی موسیقی های پادکست یونگ خانی اونجا گذاشتم. اگر علاقمند بودید یک کمکی بکنید به پادکست، لینک هامی باش هستش. اگر علاقمند به برگزاری جلسات کوچینگ تحلیلی بودید با من، به هم پیام بدید روی تلگرام به آیدی شاهین SHAHIN_سلیمانی SOLEIMANI SHAHIN_سلیمانی روی تلگرام به من پیام بدید تا جلساتی رو با هم دیگه داشته باشیم. کوچینگ تحلیلی بیشتر پایه یونگ هست و پست یونگیان ها، و خب روانکاوی که خودم توش سالها قرار گرفتم، ولی بیشتر اون کانتکست بحث بیشتر بحثای یونگی هستش. چون نمیخوام بگم من یک مثلا آنالیست یونگی هستم، این اسما ترجیح میدم هیچ وقت روی خودم نذارم و همیشه ازش فرار کنم، ولی کار تحلیلیه دیگه، حالا ممکنه که از هر نظریه تحلیلی استفاده بشه و این کار رو زیر نظر سوپروایزر هم انجام میدم. قربان شما، فعلا دیگه فکر کنم که همه چی رو گفتم و خداحافظ تا اپیزود بعدی.